اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما دوستان خوب شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی. صبح یک شنبه شما به خیر و نیکی باشد. آغاز دهه فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امروز یک شنبه 12 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 17 جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری و 31 ژانویه سال 2021 میلادی است. آغاز برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه های ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار برنامه بهار آزادی، بخش پایانی هم بخش سیاسی. سپاس از همراهی شما خوبان. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 12 بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 17 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 31 ینور سال 2021 میلادی است. چهل و دو سال پیش در روز 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشت. استقبال گسترده مردم آگاه و بیدار ایران از حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بی‌نظیر بود. به نحوی که میتوان گفت در هیچ دوری از تاریخ معاصر مردم از یک شخصیت محبوب خود این چنین استقبال نکرده اند. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از یک سخنرانی کوتاه تشکرآمیز در فرودگاه مهرآباد تهران برای ادای احترام به شهیدان انقلاب اسلامی به مرقد آنها در بهشت زهرا رفت و در آنجا در میان انبوه خروشان جمعیت سخنان مهمی ایراد و در فرازی از سخنان خود بار دیگر دولت بختیار را دست نشانده شاه خواند و اعلام کرد: من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از بازگشت از مرقد شهدا در اقامتگاهی ساده در تهران اقامت گزید و به هدایت انقلاب اسلامی پرداخت تا سرانجام پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی نهایی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای در این ایام برگزار می‌شود. سی و هشت سال پیش در روز 12 بهمن سال 1361 هجری خورشیدی نخستین جشنواره فیلم و تئاتر فجر در تهران برگزار شد. در آستانه 4 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب در سال 1361 نخستین جشنواره بین المللی فیلم فجر و نخستین فستیوال سراسری تئاتر فجر در تهران برگزار شد. در این جشنواره که مهمانان خارجی و جمعی از هنرمندان، کارگردانان سینما و تلویزیون حضور دارند، برخی از آخرین ساخته‌های فیلمسازان ایرانی و خارجی به نمایش درمی‌آید. جشنواره فیلم و تئاتر فجر مهمترین فستیوال هنری در جمهوری اسلامی ایران است. هر ساله ده ها کارگردان و هنرمند ایرانی در دهه فجر تولیدات سینمایی و تئاتر را به نمایش درآورده و به بهترین هنرمند در بخش های مختلف ساخت فیلم و اجرای تئاتر سیمرغ بلورین اهدا می شود. و 8 پیش در روز 12 بهمن سال 1391 هجری خورشیدی دکتر حسن حبیبی سیاستمدار، حقوقدان و دولت مرد ایرانی درگذشت. او که توانسته بود مدرک دکترای جامعه شناسی و حقوق خود را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کند، سالها رئیس بنیاد ایران شناسی در جمهوری اسلامی ایران بود. وی همچنین وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت اول سید محمد خاتمی در ایران بود. دکتر حسن حبیبی از جمله حقوقدانانی بود که پس از انقلاب ایران پیشنویس متن قانون اساسی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشورها تهیه کرد. او که تا پایان عمر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران بود، سرانجام در روز 12 بهمن ماه سال 1391 هجری خورشیدی برابر با سال 2013 میلادی در سن 75 سالگی دیده از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 12 بهمن سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 31 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را شنونده باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم از صدای خراسان رضوی. عزیزان، در این برنامه به موضوع ضرورت همراهی علم و ایمان در اخلاق اسلامی اشاره می کنیم. در برنامه گذشته یادآوری کردیم که رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انقلاب فرهنگی خود را در عصری آغاز کرد که در عربستان تنها افراد انگشت شماری از دانش خواندن و نوشتن برخوردار بودند و اکثریت قریب به اتفاق مردم در جهل و نادانی مطلق به سر می بردند. در چنین فضایی خدای حکیم و دانا با نزول اولین آیه سخن از خواندن و قلم که به آن در آیه دیگر سوگند یاد می کند به میان می آورد و رسالت پیامبر را آموزش کتاب و حکمت به مردمی معرفی می کند که در دنیایی از جهل و گمراهی به سر می برند و آنان در آینده ای نچندان دور توانستند فرهنگ و تمدن درخشان اسلامی را پایه‌ریزی کنند. حال در ادامه این برنامه موضوعات دیگری را در حوزه اخلاق فرهنگی با شما در میان می‌گذاریم. همراه ما باشید. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که اخلاق فرهنگی اسلام را برجسته و ممتاز می‌سازد، تلفیق و یا جمع میان علم و ایمان است. قرآن در این باره می فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبیر. خدا کسانی از شما را که ایمان آوردند و کسانی را که به آنان علم داده شده درجات و جایگاه بلندی می بخشد و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. از این آیه می توان تفکیک ناپذیری علم و ایمان را به خوبی دریافت. تجربه های تاریخی و حوادث قرن کنونی نشان داده است که جدایی علم و ایمان خسارت های جبران ناپذیری را به بار آورده است. از این گذشته ایمان در پرتو روشنگری های علم و معرفت از خرافات مصون می ماند. با دور افتادن علم از ایمان، ایمان به جمود و تعصب تبدیل می شود و انسان را به سوی بی هدفی سوق داده و به بیراهه می کشاند. از سوی دیگر علم بدون ایمان مانند سپردن اسلحه به فتنه انگیز بدذات است. مانند چراغی است که در تاریکی شب به دست یک سارق و دزد حرفه‌ای سپرده شود تا کالاهای گرانبهایی را به سرقت برد. فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی شهید استاد مرتضی مطهری از دیدگاه دیگری ترسیم حکیمانه ای از مرزبندی‌های کاربردی علم و ایمان ارائه کرده و این گونه می‌نویسد: علم به ما روشنایی و توانایی می‌بخشد و ایمان عشق و امید. علم ابزار می‌سازد و ایمان مقصد. علم سرعت می‌دهد و ایمان جهت. علم توانستن است و ایمان خوب خواستن. علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون. علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد. علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح. علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. علم امنیت برونی است و ایمان امنیت درونی. علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها و طوفان ها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل استراب ها، تنهایی ها، احساس بیپناهی ها و پوچنگاری ها ایمنی می بخشد. بنابراین لازم و ضروری است که علم و ایمان به موازات یکدیگر در تمام عرصه های زندگی نقش آفرینی کنند. اهمیت این موضوع به اندازه است که امام سجاد علیه السلام می فرمایند اگر مردم می دانستند که در کسب علم و دانش چه ارزش هایی نهفته است، در به دست آوردن آن می کوشند. هرچند در این راه خونشان ریخته شود و یا آن که ناچار شوند در اعماق اقیانوس ها فرو روند.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری سلام عرض میکنم. شنوندگان عزیز، توجه دارید که در ادامه سلسله بحث اخلاقی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانواده در پرتو الطاف الهی، مباحثی رو در مورد اخلاق فرهنگی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تقدیم شما خواهیم کرد. عرض شود که یکی از شاخصهای ارزیابی ملت‌ها فرهنگ و تمدن آنهاست. بر همین اساس تبعیض‌های ظالمانه، برتری‌جویی‌های قومی و قبیله‌ای، ثروت‌اندوزی، بت‌پرستی، برده‌داری، فاصله‌های طبقاتی، بی‌عدالتی، ظلم و ستمگری و تجاوز به حقوق محرومان از نشانه‌های بارز دوران عصر جاهلیت بود. در پرتو روشنگری‌های وحی الهی چه کاری کرد کارستان؟ ملتی فرهنگ آفرین پرورش داد، دنیای اسلام را به اعتراف دانشمندان غرب و شرق شناسان برای قرنهای متمادی مهد تمدن و فرهنگ قرار داد که تحسین خیلی از به حساب دانشمندان غربی و شرقی رو برانگیخته. قرآن کریم هم در این باره می‌فرماید هو الذی بعث الامیین رسولا، خداوندی که در میان امتهای جهل زده، در میان مردم جهل زده رسولانی فرستاد از جنس خود اونها که چکار کنن؟ که بر اونها کتاب و آیات الهی رو بخونن و یزکیهم و اونها را تزکیه بکنن، پاکشان بکنن و یعلمهم الکتاب، در ادامه چی؟ اونها را کتاب بیاموزن، حکمت بیاموزن. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که پیش از آن قطعا به طور یقین در گمراهی به سر می بردن. جالب این نکته را توجه بکنیم که عزیزان شنونده برنامه راه رستگاری، واژه علم در قرآن کریم 775 بار تکرار شده، واژه فکر 479 بار و واژه عقل 49 بار به کار برده شده و از خردمندان و ژرفندیشان مانند لقمان حکیم و دیگران بارها سخن به میان آمده. پیغمبر گرامی اسلام میدونید که آنقدر به بحث علم و فرهنگ و دانش اهمیت میداد. در روایت داریم یک روز پیغمبر گرامی اسلام وارد مسجد شدن، دیدن در مسجد دو تا گروه نشستن، یک گروه مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال هستن و گروه دیگر مشغول گفتگوهای علمی و آموزش دادن و بحث و مباحث و اینهاست. پیغمبر خیلی خوشحال شد، گفت شما هر دو تا گروه منو خوشحال کردید، اما کار و فعالیت این گروه برای من ارزشش بیشتره که داره بحث تعلیم و افزایش دانایی و آگاهی به حساب بین خودشون دارن افزایش میدن، اصلا من به همین هدف فرستاده شدم. لذا رفت و داخل گروهی که دنبال علم و دانش بودن نشست و با اونها سرگرم بحث و گفتگوهای علمی شد. رسول گرامی اصلا از طرف پروردگار متعال، از طرف خداوند دانا و حکیم مأموریت داشت به مردم کتاب حکمت بیاموزه. گذشته سیره عملی پیامبر که عملا وارد مباحث علمی می شده، چقدر ما از پیامبر گرامی اسلام احادیث جالب و ارزنده‌ای داریم که حضرت برای فضیلت علم و دانش و فرهنگ توصیه کردن. فرمود کسی که در راه کسب دانش گام بردارد، خدا او را به سوی بهشت راهبری می کند. فرشتگان با خرسندی بالهای خودشون رو زیر پای او می گسترانن و ساکنان زمین و آسمان و حتی ماهیان دریا برای کسی که در طلب علم و دانش از طلب آموزش میکنن. یکی از ویژگی‌های خاصی که فرهنگ اسلامی دانش طلبی را در اسلام نسبت به سایر مکاتب برتری و امتیاز میبخشد، داشتن انگیزه خالص توحیدی در فرایند کسب و دانش و آموزش دادن به دیگران است. چرا؟ زیرا برخی در مسیر دانش افزایی گام بر میدارن تا به چی برسن؟ به قدرت برسن، به ثروت برسن. گروهی برای که شهرت و نامنشانی به دست بیارن، بگن فلانی چه مثلا پروفسوره، دانشمند مثلا مشهوریه. بعضی علم و دانش خود را برای خدمت و حفظ منافع مظاهر زر و زور و تزویر به کار میبرن، اما در فرهنگ اسلامی این چنین نیست. قدرت و ثروت ایجاد میکند اما تنها با انگیزه الهی. باید تمام فراز و فرودهای علمی طی بشه. در این صورت به فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن آموزش علم به دیگران با هدف جلب رضایت الهی عمل نیکویی است و یادگیری آن عبادت و گفتگوی علمی تسبیح و کاربرد دانش جهاد و نیز آموزش دادن آن به کسی که نمیداند صدقه و به فردی که صلاحیت دارد موجب قرب و نزدیک شدن به درگاه الهی خواهد بود. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. اگر توفیقی بوده باشد باز هفته های آینده محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری انشاءالله مشرف خواهیم شد و مطالبی رو محضر شما ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از دستاوردهای پیوند علم و ایمان در فرهنگ اسلامی آن است که باید علم و دانش مسئولیت آفرین باشد. دانشمندی که از علم و آگاهی خود به نفع جامعه بهره برداری نکند، در راستای روشنگری افکار عمومی گام بر ندارد و برای جلوگیری از سقوط جامعه در پرتگاه جهل و نادانی تلاشی از او سر نزند، چون این علم و دانشی در نظام اخلاق فرهنگی اسلام نه تنها هیچ گونه ارزشی ندارد، بلکه به شدت مورد نقد و نکوهش قرار گرفته است. قرآن در مورد برخی از علمای یهود که به مسئولیت‌های خود پایبند نبودند این گونه سخن می‌گوید: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. وصف کسانی که مسئولیت اجرای تورات را بر عهده داشتند ولی به آن عمل نکردند مانند درازگوشی است که کتابهایی را که هیچ آگاهی به محتوای آن ندارند حمل می‌کنند. بر اساس احادیث اسلامی، خواستگاه عدم تعهد این گونه علما و دانشمندان گرایش به سوی جاذبه‌های پرزرق و برق دنیاست که از علم خود به عنوان وسیله و ابزاری استفاده می‌کنند تا بتوانند منافع مادی خود را تأمین کنند. امام جعفر صادق علیه السلام که الگوی تمام نمای علم و ایمان بود، در این باره می‌فرماید: چون دانشمندی را علاقمند و دنیا دوست دیدید، او را از چشم جامعه بیاندازید و بدانید که به دینداری تظاهر می کند. زیرا هر کس هرچه را دوست دارد برگرد آن می چرخد. عامل دیگری که موجب می شود تا برخی از دانشمندان به مسئولیت‌های خود عمل نکنند، گرایش به سوی کانون‌های قدرت در دنیای سیاست است. این گونه عالم نمایان بی تعهد علم و دانش خود را ابزار دست قدرتمندان جاه طلب قرار می دهند و مزدور آنها می شوند. هر دستور و خواسته ای از سوی کانونهای قدرت صادر شود، هرچند به زیان جامعه بشری باشد، اجرا می کنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید عالمان دین شناس تا زمانی که در عرصه دنیا طلبی وارد نشده اند امین پیامبران الهی هستند. سوال کردند ای رسول خدا، معنی ورودشان در دنیا چیست؟ فرمود پیروی کردن از سلطه طلبان در جهان قدرت و سیاست نشانه آنهاست. پس اگر دیدید آنان به مراکز قدرت نزدیک شده اند، صف خود را از آنان جدا کنید. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاه دارد.
با یک خیال خام افتادم مدام، با یک خیال خام افتادم مدام، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار برنامه بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
بهار آزادی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، با اولین برنامه از مجموعه بهار آزادی ویژه ایام الله دهه فجر سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در تلیه 42 سال روز وقوع انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. بیشک این انقلاب به نام امام خمینی رحمت الله علیه در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. بدین سبب نخستین ویژه برنامه بهار آزادی را به معرفی برخی از ابعاد شخصیتی این چهره تاثیرگذار ایران و جهان اختصاص دادیم. با ما همراه باشید. دوازدهمین روز از بهمن سال 1357، فوریه 1979، سراسر شور و حماسه بود. امام خمینی پس از سالها تبعید و دوری از وطن، با اقتدار، عزت و شکوهی وصف ناشدنی به میهن باز می‌گشت. هزاران نفر از مردم دلداده و عاشق به فرودگاه بین المللی تهران آمده بودند تا با یک آسمان عشق و شوق از رهبر محبوب خود استقبال کنند. هنگامی که هواپیمای حضرت امام بر زمین نشست، قلب ها بیشتر به تپش در آمد و مردم برای دیدن چهره ملکوتی مقتدر و استوار رهبر محبوبشان از یکدیگر سبقت گرفتند. مسیر حرکت امام از فرودگاه تا مزار شهیدان در بهشت زهرا مزین به گل شده بود و مردم کیلومترها راه را به یاد شهیدان انقلاب گل چیده بودند. دربهای هواپیمای بوئینگ 747 گشوده شد و امام آمد و با شکوه جاودانش در سیل عاشقان ولایت جاری شد و همچون بارانی لطیف بر جانهای تشنه بارید. او همچون ابراهیم خلیل بت‌های طاغوت را در هم شکست و طلوع بی غروب جمهوری اسلامی را نوید داد. عطر صلوات، بوی خوش گلاب و نثار گلهای سرخ مردم امام امت سرآغاز فصل تازه‌ای از رویه شد. آری روح الله آمد و هلهله پیروزی در گوش خانه‌ها و خیابان‌ها پیچیده شد. خوش آمدی بهار امت، خوش آمدی ای امام. مردم دیندار ایران ندای ظلم ستیزی امام خمینی را ندای حق یافتند. دیدند مردی از تبار پاکان، عارفان و دلسوختگان، نه از روی هوا و هوس، بلکه همچون مقتدایش امام حسین علیه السلام برای احیای دین و ارزش‌های اسلامی برخواسته است. بدین جهت بود که به ندای خمینی کبیر لبیک گفتند و در مقابل ستمی ایستادند و همچون موج‌های استوار بر طاغوتیان خروشیدند. انقلاب اسلامی همچون خورشیدی شد که با طلوعش جانهای خسته از ظلم، تحقیر، وابستگی، بیدینی، فساد و بدیهایی که یک جامعه را به تباهی می کشاند امیدوار کرد که می توان برخاست، تحول آفرید و شاکلهای اجتماعی و سیاسی جامعه را به سمت احسن تغییر داد. امام خمینی نه تنها خود یک تحول خواه بود، بلکه یک تحول خواهی را در اذهان و قلب‌های ملت به وجود آورد. این هماهنگی منجر به نظام اسلامی بر پایه مشارکت مردم با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شد. شهید سید مرتضی آوینی از متفکران و غرب‌شناسان ایران اسلامی درباره امام خمینی می نویسد: امام خمینی پیامبر تازه‌ای نبود، اما از یادآوران بود که عهد فطری مردمان با خداوند را با آنان یادآوری کرد و بعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعی کلی می گذشت، چونان اسلاف خیش از ابراهیم و اسماعیل تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوره جاهلیت را شکست و عصر دیگری را آغاز کرد. امام همچون اجداد طاهرش در پی تربیت و تهذیب افراد و جامعه و در یک کلام به دنبال ترویج مکارم اخلاق بود. ترویج مکارم اخلاقی از دستورات خداوند در قرآن کریم به نبی مکرمش محمد مصطفی است تا همه اسلام خواهان بر این امر آگاه شوند که حکومت و سیاست از اخلاق و فضیلت‌های انسانی و معنوی جدا نیست و جامعه آرمانی اسلام تنها در پیوستگی این دو مقوله مهم محقق می‌شود. خداوند در این باره به مسلمانان یادآوری می‌کند: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. سوره شریفه احزاب آیه 21. رسول خدا اسوه برتر حاکم اسلامی بود و پس از ایشان امام علی علیه السلام زیباترین جلوه های عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در حکومت اسلامی خیش به تصویر کشید. امام خمینی نیز با تأسیب بزرگان دین در صدد احیا و نشر ارزش های دینی در جامعه بود. جا جامعه‌ای که بر مدار اصول اسلامی و فقه شیعه بنا شود و مکارم اخلاقی و معنوی در آن تجلی یابد. چنین حکومت نیازمند زمامداری بود که خود در فقه شناخت دین، رعایت تقوا و اخلاق جامع و شرایط باشد و امام خمینی این ویژگی‌های والا را دارا بود. ایشان از اوایل جوانی به تربیت و نفس و تقویت اخلاقیات و صفات مثبت در خود همت گمارده بود و در رعایت اخلاق و تقوای الهی بی‌نظیر بود. هم حجره‌های او در ایام جوانی ایشان در حوزه علمیه می‌دانستند که خمینی دو صفت ویژه دارد: برخاستن در نیمه های شب برای خواندن نماز شب و دوم پرهیز از غیبت کردن و غیبت شنیدن. چنین انسان شایسته‌ای بر صدق گفتار و عمل تأکید زیادی می کرد و می توان گفت صداقت در گفتار و در عمل بیشتر از هر شاخصه‌ای امام خمینی را محبوب مردم کرد. دوستان عزیز، برنامه را با کلامی از حضرت آیت الله خامنه‌ای، شاگرد، مرید و جانشین حضرت امام خمینی به پایان می‌بریم که فرمودند علت این که امام بزرگوار ما یک کلمش در این فضای عظیم عمومی کشور در همه حالات اثر شگفت آوری می‌گذاشت معنویت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال او به خدا بود، اشک‌های نیمه شب او بود. آن مرد پولادین، آن مردی که حوادث و لطماتی که به سمت او سرازیر می شد آنچنان بود که یک ملت را تکان می داد اما او را تکان نمی داد. آن مردی که عظمت و هیمنه قدرت‌های جهانی در نظر او هیچ و پوچ بود. آن مرد در مقابل عظمت الهی در حال دعا و استغاثه آنجور اشک می ریخت. حضرت آیت الله خامنه ای در سخن دیگری درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند امام به خاطر رابطش با خدا بود که مورد تفضلات الهی قرار می گرفت. بیایید ما هم با همان توکل و اخلاص و تلاش و تصمیم راه او را ادامه دهیم. خب همراهان عزیز، امیدواریم که اولین برنامه از مجموعه بهار آزادی ویژه ایام الله دهی فجر سال روز 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
تو آرامش و احساس میکنم، تازه میشم هر نفس دنیای من، بهترین لحظه دنیاست وقتی که عطر تو میپیچه تو رویای من.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
نخستین اظهار نظر دلیر شریف و روزنامه‌نگار شناخته پس از آزادی از زندان، محکوم شدنی بی اساس فاجعه است. اعزام نخستین گروه کارگران ساختمانسازی تاجیک به ولایت ارکوتسک روسیه و اثر بخش بودنی واکسن ایرانی کووید 19 بر ویروس کرونا انگلیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرها جلب میکنم. دلیر شریف و روزنامه‌نگار تاجیک به اتهام تبلیغی افراطی‌گرایی به یک سال زندان محکوم و روز 29 ژانویه سال جاری آزاد شد. در نخستین اظهار نظر خیش، محکوم شدن به اتهامات ساختگی و بی اساس را فاجعه هر انسانی بی‌گناه عنوان کرد. دلیر شریف گفته است که در زمان در زندان بودن به سلامتی وی بی تاثیر نبوده و اکنون به درمان مشغول خواهد شد. و از همه سازمان‌های مدافع حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی که برای آزادیش تلاش کردند تشکر کرد. دلیر شریف گفته است که از تعداد از کارمندان نهادهای قضایی دولت که با احساس بی‌گناهی وی با او به عنوان یک تبعی تاجیکستان و فرد مسلمان برخورد محترمانه داشتند نیز تشکر می‌کند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه 17 اپریل سال گذشته 2020 دلیر شریف و روزنامه‌نگار جوان و شناخته این کشور را به اتهام حمایت از افکار گروه اخوان المسلمین برانگیختن دشمنی ملی و نژادی و مذهبی به یک سال زندان محکوم کرد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان مدعی شدند که دلیر شریف 33 سال است و در سالهای 2013 تا 2019 حدود 113 مطلب با محتوای افراطی‌گری را منتشر و در سال 2019 به طور غیر قانونی و مخفیانه رساله با عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمارگان 100 نسخه را بر اساس عقیده های گروه ممنوع اخوان المسلمین تدوین کرده است. این در حالی است که وی میگوید در این رساله تلاش کرده است اتهام ارتباط تروریسم با دین اسلام را رد کند. از سوی دیگر، سازمان های جهانی، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با بی اساس خواندن اتهامات دلیر شریف و حکومت تاجیکستان بارها درخواست کرده بودند که وی را بدون قید و شرط آزاد کند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از سفر 170 کارگر تاجیک برای فعالیت در بخش سازمانسازی ولایت ارکوتسک در منطقه سیبری روسیه خبر داد. این بار نخست در 10 ماه اخیر است که این مهاجران با هواپیما به مقصد رسیدند. آنها نخستین گروه از 434 نفره می باشند که با هواپیما و با هزینه شرکت های ساختمانسازی ولایت ارکوتسک روسیه به منطقه منتقل می شوند. بر اساس توافق وزارت کار مهاجرت تاجیکستان با 3 شرکت ساختمانسازی ولایت ارکوتسک روسیه، خرج 2 هفته قرنطینه، اقامت در خوابگاه، غذا و بیمه کارگران تاجیک را کارفرمایان روسی پرداخت میکنند. این کارگران به مدت 14 روز در 2 بیمارستان شهر ارکوتسک به مدت قرنطینه و بعداً به محل کارشان فرستاده خواهند شد. مرزهای هوایی تاجیکستان و روسیه از روز 18 مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده و تا کنون تنها پروازهای چارتری انجام می‌شد. با گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه، در حال حاضر کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساخت و ساز این کشور احساس می‌شود که ساکنان بومی نمی‌توانند جای کارگران مهاجر را پر کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای اصلاحی قانون نظام وظیفه خرید خدمت سربازی را در این کشور رسمی کرد. این قانون را پیش از این کمیته امور دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد و تصویب کرده بود. اکنون با امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، جوانانی که به دلایل مختلف نمیخواهند به خدمت نظام وظیفه روند، میتوانند با پرداخت مبلغی که حکومت تاجیکستان تعیین میکند کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. این در حالی است که از سالها قبل موضوع ضرورت قانونی کردن خرید خدمت سربازی در تاجیکستان مطرح بود، ولی حکومت این کشور با این برنامه مخالفت میکرد. طرفداران این طرح معتقد بودند که اجرای قانونی خرید خدمت سربازی در تاجیکستان به دریافت رشوه و فساد مالی در این زمینه پایان می‌دهد و بودجه وزارت دفاع این کشور را نیز می‌افزاید. و دلیل وضع نامناسب اجتماعی و اخلاقی و وجود خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی، همساله هزاران نفر از جوانانی دارای شرایط خدمت در نهادهای مسلح تاجیکستان از این کشور فرار میکنند و برای کار به روسیه میروند. اما اداره های نظام وظیفه این افراد را بازداشت و به صورت اجباری به خدمت سربازی اعزام میکنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت که واکسیناسیون عمومی در این کشور میانه های امسال آغاز می شود. جمال الدین عبدالله‌زاده در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیون نفری تاجیکستان باید واکسن بزنند. و تاکید کرده است که واکسن کرونا با حمایت سازمان بهداشت جهانی و یاری مالی بانک رشد آسیا وارد تاجیکستان خواهد شد. کارمندان بخش تندرستی، افراد بالای 50 سال، کارمندان بخش معارف و بیماران مزمن در اولویت دریافت واکسن کرونا هستند و اکنون تهیه فهرست این افراد آغاز شده است. و گفته عبدالله‌زاده، البته تزریق واکسن کرونا برای دیگر گروه ها داوطلبانه خواهد بود. وزیر تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 20 روز است که در این کشور هیچ بیمار جدید مبتلا به کووید 19 ثبت نشده و آمار بیماران همان 13308 نفر قبل است، که از این تعداد 13218 نفر بهبود یافته و 90 نفر نیز جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. نخستین پنجگانگ‌های تاریخ تاجیکستان و مادرشون از زایشگاه پژوهشی مادر کودک شهر دوشنبه مرخص شدند. دلناز محمد و ساکن ناحیه قبادیان ولایت خسلان در جنوب کشور، نخستین بانوی تاجیکستانی که صاحب 5 فرزند شده و همراه با نوزادانش از بیمارستان مرخص شد. این 5 گانگ‌ها به نام های علی بیتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه، حسن، حسین، فاطمه و زهرا نامگذاری شدند. در مراسم مرخص شدن مادر و فرزندان پنجگانی که وی، زلفیه عبدالصمد زاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نمایندگان ریاست ولایت خطلان شرکت کردند. قبلا شیرین امانزاده وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به عنوان نخستین مقام دولتی به عیادت مادر و فرزندان پنجگانی که وی رفت و برای آنان آرزوی سلامتی کرده بود. همچنین قربان حکیمزاده رئیس ولایت خطلان با حضور در خانه این مادر در ناحیه قبادیان با ادای کمک مالی دستور داد برای آنها در کنار منزل مسکونی پدری خانه جدید اعصاب بودجه حکومت ساخته شود. مادر و فرزندان پنجگانه او در خانه نیز تحت مراقبت دائمی پزشکان بر اساس دستور رئیس ولایت خطلان خواهند بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا گفت این ویروس توانست به طور کامل ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کند. حسن جلیلی، مسئول گروه تحقیقات تولید واکسن کرونا در ایران، روز شنبه درباره تاثیر واکسن ایرانی کوو ایران برکت روی ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی این طور اظهار نظر کرد.
از نمونه خون کسانی که نفرات اولی که این واکسن رو دریافت کرده بودند و دوز دوم رو هم دریافت کرده بودند تست گذاشته شد و همراه کنترل مطابق استانداردها تست خونسازی ویروسی و خوشبختانه نتایج نشون داد که پلاسمای این افراد به طور کامل قادر به خونسازی این ویروس جهش یافته انگلیسی هم هست و بنابراین ما و الحمدلله میتونیم بگیم که واکسن ایرانی علیه ویروس جهش یافته انگلیسی هم مؤثر هست.
مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا همچنین گفت که در ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت سرایت ویروس 70% بیشتر است. مرحله این یکمین تزریق انسانی نخستین واکسن کرونا ساخت مهکانی ایرانی با نام کوبو ایران برکت 29 دکبر سال گذشته 2020 روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسن ایرانی کرونا در مرحله نخست در دوره دو ماه به 56 داوطلب تزریق شود. دو فیلم مستند ایرانی کودتای 53 و هنری در خطر زندگی کردن در بخش بهترین فیلم مستند به 93مین دوره جایزه اسکار راه یافتند. مستند کودتای 53 ساخته نقی امیرایی و هنر در خطر زندگی کردن به کارگردانی مینا کشاورز به نمایندگی از سینمای جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط رقابت برای جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شناخته شدند. مستند 119 دقیقه کودتای 53 تلاش دارد تا بعضی ناگفته ها از کودتای 28 مرداد 1339 اوگست سال 1353 میلادی را که به سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق در ایران انجامید مطرح کند. مستند هنری در خطر زندگی کردن نیز محصول مشترک ایران و آلمان است و به موضوع خشونت خانگی میپردازد. فهرست نامزدهای نهایی 93مین دوره جوایز اسکار 15 مارس امسال اعلام می شود و مراسم اهدای جایزه ها نیز با 8 هفته تاخیر 25 اپریل 2021 برگزار خواهد شد. چند پیش نیز اعلام شد فیلم داستانی خورشید و پونمای انیمیشن یا هم مولت فیلم گرگم و گلمه برم از ایران به جایزه اسکار 2021 راه یافتند. وزیر تندرستی روسیه گفت که روند گسترش ویروس کرونا در این کشور تا دو ماه آینده فروکش میکند. میخائیل مورشکو در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه اعلام کرد ماهای فوریه و مارس سال جاری در وضعیت گسترش کرونا در روسیه مهم و تعیین کننده خواهند بود. وزیر تندرستی روسیه با بیان اینکه همه ای تلاش های ممکن را برای مقابله با ویروس کرونا به کار میگیرند اصرار داشت پس از ماه مارس کرونا در روسیه رو به کاهش خواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز پنجشنبه در جلسه هیئت دولت این کشور گفته بود که اقدام های انجام شده در این کشور برای مقابله با ویروس کرونا به طور کلی نتیجه های مثبت به همراه داشته و این بیماری همگیر در حال عقب نشینی است. در روسیه 3,813,000 نفر با کووید 19 مبتلا شده و 72,185 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. وزیر تندرستی انگلیس به مردم این کشور هشدار داد به فکر گذران تعطیلات تابستانی در دیگر کشورها نباشند زیرا ممکن است تا تابستان وضع به حال عادی باز نگردد. انگلستان به نسبت جمعیت خود اکنون بیشترین قربانیان روزانه بیماری کووید 19 را ثبت میکند. همکارم مشتبه قاسمزاده از لندن گزارش در این زمینه فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم میشنویم.
این روزها سخنان مقامات انگلیس کمتر موجب آرامش روانی و اطمینان خاطر مردم می شود به ویژه در بخش بهداشت و درمان. مت هنکوک وزیر بهداشت انگلیس:
امکانات نظام بهداشت و درمان ما به پایان نزدیک میشه و شمار بیماران کرونایی وابسته به دستگاه‌های کمک تنفسی به بالاترین میزان در این همه‌گیری رسیده.
وزیر بهداشت انگلیس به مردم این کشور هشدار داد به فکر گذران تعطیلات تابستانی در دیگر کشورها نباشند زیرا ممکن است تا تابستان وضع به حالت عادی باز نگردد. کارشناسان بهداشتی نیست سخنان امیدوار کننده ای نمیگویند.
ما تا زمانهای طولانی از این وضعیت بیرون نخواهیم اومد.
بحران ناشی از شمار 10,000 نفری ابتلای روزانه به کووید 19 موجب شده کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها نیز مستعصل شوند.
برای ارائه خدمات درمانی به بیماران این بخش با مشکل روبرو شده ایم. فقط خدا می‌دونه با این میزان از بیماران بدحال چه باید کرد. ما خیلی نگرانیم.
کشور 67 میلیون نفری انگلیس از چند هفته پیش به نسبت جمعیت دارای بیشترین جان باختگان از کرونا در جهان شده است. دولت انگلیس در صدد همه مسافران ورودی به این کشور رو به مدت 10 روز در هتل‌های در نظر گرفته شده قرنطینه کنه و پرداخت هزینه 1,000 تا 1,500 پوندی قرنطینه هم با مسافرانه. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
از دان شنوانده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به تحولات افغانستان پی می‌گیریم. معاون دفتر سیاسی گروه طالبان اعلام کرد که اگر محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان استفاده از گروه طالبان حاضر است که آتش بس کند و با دولت جدید کنار بیاید. شیر محمد عباس استنگزای با این ادعا که دولت افغانستان مانع اصلی برقراری صلح در این کشور است افزود دولت فعلی باید کنار برود و دولت جدید در افغانستان بر سر کار آید. استنگزای در شرحی مدل مورد نظر گروه طالبان برای برقراری صلح در افغانستان پایان جنگ در این کشور را به خارج شدن کامل همه نظامیان خارجی از افغانستان مشروط کرد و گفت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند طالبان سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. استنگزای همچنین گفت طالبان از کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان خواسته است که از روند صلح افغانستان حمایت کنند. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این اظهارات معاون دفتر سیاسی طالبان گفت سرانجام این گونه دولت‌های موقت خونریزی است. محمد اشرف خانی در یک نشست امنیتی اظهار داشت گروه طالبان دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بسی بشردوستانه را رد کرد و اکنون نیز خواسته‌های مردم افغانستان برای آتش‌بس را نادیده می‌گیرد. اشرف خانی افزود طالبان به عهده‌دارانشان در توافقنامه صلح با آمریکا پایبند نبودند و 90% زندانیان آزاد شده این گروه دوباره به خط نبرد بازگشتند. از سوی دیگر بلینکن وزیر امور خارجه جدید دولت آمریکا نیز گفته است طالبان به اجرای توافقنامه با واشنگتن پایبند نبودند و دوباره باید این توافقنامه بررسی شود. در چنین افزای گفته می شود مذاکرات صلح طالبان و دولت کابل در دوحه قطر نیز با بن‌بست‌های تازه روبرو شده است. درباره آخرین تحولات افغانستان توجه شما را به گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل جلب می‌کنیم.
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا توافقنامه صلح نیز بین آمریکا و طالبان با اما و اگرهای مواجه شده است. وزیر امور خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفته است طالبان به توافقنامه پایبند نبودند و این توافقنامه دوباره بررسی خواهد شد.
درباره توافقنامه آمریکا با طالبان می‌خواهیم بفهمیم چه در این توافقنامه نوشته شده و مطمئن شویم طالبان چه تعهد کردند و ما چه کاری انجام دادیم.
اظهارات آمریکایی‌ها در حالی است که طالبان هم بارها آنها را به نقض توافقنامه متهم کردند. اما به موازات این تنش‌ها مذاکرات صلح نیز بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر در هفته‌های اخیر هیچ پیشرفتی به خود ندیده است.
جانب مقابل امی صلاحیت ندارد.
طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفتند هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری ندارد. طالبان دولت را مانع صلح و استعفای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را خواستار شدند.
به خاطر صلح باید آقای غنی این بهتر خود برش که استعفا بده.
اما اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید او پرچمدار صلح است و قدرت را به رئیس جمهور منتخب آینده تحویل خواهد داد.
My basic goal.
هدف اساسی من این است که بتوانم قدرت را از طریق اراده مردم به جانشین منتخب خود انتقال دهم.
دولت افغانستان همچنین در واکنش به اظهارات طالبان آنها را به زیاده خواهی در مذاکرات صلح متهم کرد.
طالب ها باید افغانستان نو بشناسند، با افغانستان نو کنار بیان. این طرحی که در تاریخ محکوم شده او طرحا را دیگه ارائه نکنند.
به اعتقاد کارشناسان رسیدن به صلح در شرایط کنونی افغانستان دشوار است، به طوری که نه اشرف غنی اکنون به عنوان رئیس جمهور قانونی افغانستان قصدی برای استعفا دارد و نه طالبان قصدی برای آتش بس. و در طرف دیگر نیز آمریکا با اهداف پیدا و پنهان خواستار بررسی دوباره توافقنامه خود با طالبان شده است.
بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان تا 3 ماه دیگر باید همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. البته توافقنامه‌ای که این روزها از هر طرف عملی شدن آن با ابهام‌های جدی همراه شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما خبر دیگر از افغانستان این که حفاظت از گنجینه طلایی باختر که یکی از 5 گنجینه بزرگ طلایی جهان است، این روزها مایه نگرانی تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان شده است. شرح بیشتری این موضوع رو در گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
دو دهه پس از حضور نظامی همه جانبه آمریکا و ده ها کشور دیگر در افغانستان، هنوز این کشور یکی از ناامن‌ترین کشورها برای جان و مال است. امروز دعوا بر سر سرنوشت گنجینه طلایی باختر، یکی از پنج گنجینه بزرگ طلایی جهان، بین مجلس و ریاست جمهوری افغانستان است. رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان افغانستان میگویند افغانستان امن نیست و این گنجینه به خارج از کشور منتقل شود.
گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هر چه عاجل به یک از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد.
گنجینه تاریخی 2000 سالی باختر که شامل حدود 2000 قطعه آثاری از طلا، نقره، مجسمه های حیوانات افسانه‌ای، عاج فیل، تاج، زیورآلات و تندیس‌های خدایان است، حدود 4 دهه قبل در شمال افغانستان کشف شد. سخنان اعضای مجلس نمایندگان افغانستان واکنش ریاست جمهوری این کشور را به همراه داشت. ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای گفت گنجینه طلایی باختر تاریخ و هویت افغانستان است و به گونه مسئولانه حفاظت می شود.
با اطمینان کامل خدمت شما میگیم که توسط موزیمداران و مسئولان موزیم افغانستان حفاظت و نگهداری می شود، در اختیار موزیمداران افغانستان هست و با اطمینان کامل میگیم که هیچ گونه نگرانی تشویش وجود ندارد.
گنجینه طلایی باختر پس از 13 سال و نمایش در 13 کشور دنیا به تازگی به افغانستان آمده است. ادعای مجلس نمایندگان در مورد سرنوشت این گنجینه پس از آن صورت می‌گیرد که اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان اخیراً گزارشی درباره قاچاق پول و طلا از فرودگاه کابل منتشر کرد، در حالی که در همه این سال‌ها آمریکایی‌ها خود متهم به تاراج دارایی‌های افغانستان هستند. در جنگ‌های چند دهه اخیر در افغانستان حدود 70% آثار موجود در موزه ملی این کشور به تاراج رفته است، اما این گنجینه با ارزش طلایی به طور معجزه‌آسایی در افغانستان محفوظ مانده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و رئیس سابق یکی از شرکت‌های دولتی مدیریت دارایی چین به جرم دریافت رشوه اعدام شد. حکومت چین روز شنبه اعلام کرد که لای شیو مین 58 ساله در دادگاه در شهر تیانجین در شرق پکن به اعدام محکوم شده بود. دادگاه تیانجین اعلام کرد که حکم اعدام برای لای توجیه پذیر و قابل قبول است، چرا که وی در برابر سرمایه گذاری ها پیشنهاد قراردادهای ساخت و ساز، یاری به ترفیع شغلی و کارهای دیگر رشوه های کلان دریافت میکرد. این دادگاه افزود لای طی یک دهه به طور کلی 1,800,000,000 یوان چینی معادل 260,000,000 دلار رشوه درخواست و با جمع آوری کرده و تنها مبلغ یک مورد از این رشوه خوری و 600,000,000 یوان یا 93,000,000 دلار بوده است و همچنین به رز و پوش بیش از 25,000,000 یوان 4,000,000 دلار و تشکیل خانواده دوم در حالی که متأهل بوده و با همسر اولش زندگی میکرده محکوم شده بود. اعدام این مقام مالی چین در حالی انجام شد که بیشتری مجازات های اعدام در این کشور با مدت 2 سال به حالت معلق در می آمدند و سپس به حکم حبس ابد تخفیف می یافتند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای نیکورز.
تفسیر سلامیز صنعت هسته‌ای ایران در اوج اما و اگرها و ایده‌های آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام ادامه دارد و نشان می‌دهد که ایران با برجام و بدون برجام برنامه سلامیز هسته‌ای خود را پیگیری می‌کند. ایران در واکنش به سستی اروپایی‌ها و خروج آمریکا از برجام 5 گامی کاهش عهده‌داری‌های برجامی برداشت و اخیراً هم برای ملزم کردن طرف‌های دیگر برجام به اجرای عهده‌داری‌های خود یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت هسته‌ای فوردو آغاز کرده است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت ایران را ملزم کرده است در بازه زمانی مشخص اقدامات نوی را برای مجاب کردن طرف‌های برجام با هدف منفعتمند شدن ایران از برتری‌ها و افضلیت‌های این توافق عملی کند. اکنون غنی‌سازی 20% اوران و عنوان گام نخست در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی ایران برداشته شده است. در همین زمینه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در حاشیه بازدید از فرایند غنی‌سازی 20% در سایت هسته‌ای فردو قم گفت بر اساس قانون مجلس روند غنی‌سازی 20% اوران به خوبی پیش می رود. این گام نشان می دهد که ایران روی اصول خود جدی است و منافع و مصالح ملی خیش را با اما و اگرهای طرفهای مقابل پیوند نمی زند. ایران با پایبندی به برجام نشان داد که همه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز بوده و به این موضوع بارها در گزارش‌های دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقرار شده است. ایران برای اثبات بیش از پیش حسن نیت خود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یا علاوگی و بازرسی‌های بیش از انتظار طرف‌های مقابل را هم پذیرفت، اما اکنون با توجه به ادامه سستی طرف اروپایی وضعیت تغییر کرده است. اگر تا 21 فوریه 2021 تحریم های ایران بیکار نشود، گام های بعدی در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی ایران برداشته می شود. در همین چارچوب کاظم غریب آبادی نماینده ایران در نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین در تویتر نوشت قانون مجلس شورای اسلامی ایران فرصت دیگری را برای حفظ همکاری های کاملا بی سابقه با آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق برداشتن تحریم ها فراهم کرده است و اگر این فرصت از بین برود همکاری فوق‌العاده کنونی با همکاری عادی باز می‌گردد. ایران همواره عهده‌داری‌های برجامی خود را عملی کرده است و اکنون توپ در زمین آمریکا و اروپا است تا اینکه هر چه زودتر با بیکارسازی تحریم‌ها ایران بتواند از منفعت‌های اقتصادی برجام بهره‌مند شود. اگر تحریم‌ها بیکار شود و فروش نفت، مبادلات بانکی و نقلیات و بارکشانی دریایی ایران به حالت عادی برگردد، ایران هم به عهده‌داری های برجامی خود باز می گردد. زنده ماندن برجام در گرو اقدامات آمریکا و اروپا است، زیرا همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان تضمین کننده صلح آمیز بودن صنعت هسته‌ای ایران مسیر روشن و رو به رشد برای موفقیت های هسته‌ای ایران بوده که صرفاً با برجام گره نخورده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نخستین اظهار نظر دلیر شریفوف روزنامه‌نگار شناخته پس از آزادی از زندان، محکوم شدن بی اساس فاجعه است. اعزام نخستین گروه کارگران ساختمانساز تاجیک به ولایت ارکوتسک روسیه و سربخش بودن واکسن ایرانی کووید 19 بر ویروس کرونا انگلیسی. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و همگی شما را به پناه خداوند مهربان میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، بدین ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. و همه شما همراهان گرانقدر رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
کمر